مجلس نمایندگان و سنا خواسته بود که پیشنهادی رو به کنگره ارائه بکنند که بر اساس اون از جمله به بانک‌ها هشدار داده بشه که اگر در چارچوب لغو تحریم‌ها آنها پولی در اختیار دولت ایران قرار بدن، پس از کنار رفتن آقای اوباما از کاخ سفید با اعلام جرم و حتی احتمالاً با اتهام کیفری روبرو خواهند شد. ولی خب سناتور میچ مک‌کانل چنین پیشنهادی را نپذیرفت و گفت که پس از 17 سپتامبر یا 26 شهریور رئیس جمهوری آمریکا در اجرای توافق برجام آزاد خواهد بود. خانم روانشاد،
بعضی خبرها از نافرمانی و نارضایتی تعدادی از جمهوری خواهان در کنگره هم حکایت داره. موضوع از چه قراره؟
بله، در این زمینه همونطور که گفتم چندین تن از بیش از 50 تن از اعضای مجلس نمایندگان در واقع شورش کردن، شورش حزبی کردن علیه رهبران حزبی در مجلس نمایندگان و یکی از این نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان اعضای جمهوری خواه پیشنهاد کرده که حتی ما در قبل از اینکه بحث‌های مجلس به فصل پاییز برسه از رهبری حزب جمهوری خواه در مجلس رو تغییر بدیم، که در این زمینه البته همونطور که عرض کردم تردیدهای زیادی وجود داره و احتمال نمیره که تغییری در کادر رهبری جمهوری خواهان به طور کلی در کنگره، چه در مجلس نمایندگان و چه در سنا انجام بشه، مگر اینکه بعد از انتخابات آینده یعنی در سال آینده بشود یه تغییری رو شاهد بود، اون هم که به آینده موکول میشه. خانم روانشاد،
از انتخابات سال آینده گفتید، ماجرای کشیده شدن ایران به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری چه هست؟
علاوه بر موضوع توافق هسته‌ای، ماجرای کشیده شدن نام ایران به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مربوط به گزارشی میشه که بلومبرگ منتشر کرده، مبنی بر اینکه خانم کارلی فیورینا از نامزدهای جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری آمریکا و از پشتیبانهای سرسخت حفظ تحریمها علیه جمهوری زمانی که مدیر ارشد اجرایی کمپانی موزم هیولت پکارد بوده، صدها میلیون دلار لوازم کامپیوتری رو از طریق شرکت‌های وابسته خارجی به ایران فروخته. در گزارش بلومبرگ گفته شده که این فروش ها نخستین بار در سال 2008 میلادی توسط روزنامه باستان گلوب گزارش شده و اینکه از سال 1997 با شرکت یک کمپانی هندی مقیم دبی به نام رادینگتون گالف به توزیع محصولات هیولت پکارد در ایران اقدام کرد. البته تا این تاریخ وزارت دادگستری یا وزارت خزانه‌داری آمریکا که بر اجرای تحریم ها نظارت دارن هیچ اتهامی علیه شرکت هیولت پکارد یا خانم فیورینا وارد نکردن. خانم روانشاد، فکر کنم که مذاکرات سنا دوباره شروع شد.
بله، یک سوال دیگه هم از شما داشتیم که فکر میکنم که لحظاتی صبر کنیم ببینیم که آیا این پوشش دوباره برقرار میشه یا نه. به هر صورت من میتونم سوال ازتون بپرسم اگر هم الان موفق به جواب نشدید، در دور بعدی حتما این سوال رو پاسخ بدید. از کاخ سفید چه خبری برامون دارید؟ واکنش دولت آمریکا در زمینه همه این مسائلی که داره اتفاق میفته چه هست؟ اگر ممکنه سوال رو پاسختون رو آغاز کنید. در صورتی که پوشش خبری دوباره آغاز شد حتما تلاش خواهیم کرد که باز هم خدمتتون برگردیم.
خواهش میکنم. آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کمال خونسردی باید بگم و مطمئن از پیروزی بزرگی که در عرصه سیاست خارجیشون به دست آورده، هیچ واکنشی تا به حال امروز یعنی نداشته و حدود یک ساعت پیش هم در واقع پذیرای در کاخ سفید پذیرای پادشاه و ملکه اسپانیا بود که به امریکا اومدن و همکنون هم این میهمانان عالی‌قدر در کاخ سفید هستند و مشغول مذاکره هستند. جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما هم اظهار نظری در کنفرانس مطبوعاتی امروز نکرد، چون بحث‌های سنا ادامه داشت و یا لااقل من نشنیدم مطلبی در این زمینه گفته باشه، ولی تردید ندارم که پیامد بحث‌های امروز سنا در فرصت‌های بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت، یا به طور مستقیم از جانب آقای اوباما و یا از جانب سخنگوی ایشان جاش ارنست خانم روان شد.
آقای صدیقی از همراهیتون خیلی متشکر هستیم و دوستان شنونده از شما دعوت میکنیم که شماره پیامگیر رادیو فردا را حتما یادداشت کنید، چرا که مایل هستیم که اگر که دیدگاه نظری دارید در مورد توافق هسته‌ای ایران، در مورد آنچه که الان در سنای آمریکا در جریانه و نظراتتون رو میتونید با دیگر شنوندگان در میان بگذارید، چرا که نه، هر نظری که دارید به ویژه در مورد برنامه هسته‌ای ایران و همونطور که گفتم در مورد گفتگوها در سنای آمریکا و شاید هم در ایران کمیسیون پیگیری مرجع، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 و برمیگردیم به صحن علنی سنای آمریکا.
برگردان زنده این صحبت ها.
برنامه سنتریفوژهاشون رو تحویل دادن، مواد هسته‌ایشون رو تحویل دادن. دولت قبلی در مورد لیبی اینو انجام داد. اشاره این سناتور به برنامه هسته‌ای لیبی است که برچیده شده بود. چرا ما نمیتونیم الان چنین توافقی رو که با لیبی داشتیم الان با جمهوری اسلامی داشته باشیم و در واقع واقعا برنامه هسته‌ای ایران رو جلوشو بگیریم؟ آقای رئیس مجلس، من معتقد هستم که میتونیم بهتر کار کنیم، باید کار بهتری بکنیم برای امنیت آمریکا. من وقت خودم رو به دیگران میسپارم.
Clerk will call the roll.
Mr. Alexander.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، با وقفه‌ای که در پوشش زنده برنامه بررسی توافق هسته‌ای با ایران در صحن علنی سنای آمریکا به وجود اومد، اجازه بدید که بریم و بشنویم گزارشی را از همکارم سمیرا قرایی، اعمال تحریم‌ها بر ایران و تأثیرات اون.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا از زمان انقلاب ایران پررنگ‌ترین بخش سیاست خارجی این کشور در قبال ایران بوده است. تحریم‌هایی که در 30 سالگی اخیر دستخوش تحولات بسیاری شدند. در دقایق پیش رو مشخصاً به تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران، تأثیرهای آن و در نهایت آینده آنها خواهیم پرداخت. کنگره آمریکا در سال 1389 لایحه جامع تحریم‌های ایران، توجیه عملی و کاهش سرمایه‌گذاری را تصویب کرد و پس از امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این لایحه در مهر ماه همان سال اجرایی شد. لایحه‌ای که به لایحه تحریم‌های ایران مصوبه سال 1996 افزوده شد و پس از آن نیز بارها موارد تحریمی دیگری به آن افزوده شد. این لوایح پس از فکر و کار وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری در صحنه کنگره قرائت شده و به رأی گذاشته می شدند. محمود احمدی نژاد در آن سالها رئیس جمهوری ایران بود و واکنش‌هایش به تحریم‌های سنگین کنگره که سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز آنها را همراهی می کرد این گونه بود.
این تحریم‌ها اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگر سفر کنید به ایران، برید در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده. آردان گلفته.
این دوره از تحریم‌های کنگره آمریکا تقریباً همزمان بود با تحریم‌های سنگین سازمان ملل علیه ایران. تحریم‌هایی که سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در تیر ماه و پس از تصویب آنها را چنین توصیف می‌کند.
This is not a modest incremental resolution.
این یک قطعنامه تصاعدی ساده نیست. با تصویب لایحه 1929 رژیم تحریم‌ها علیه ایران به سهمگین‌ترین و جامع‌ترین تحریم‌های موجود بدل شده است.
تحریم‌های سنگین ایران ماه به ماه و روز به روز بر اقتصاد ایران بیشتر تأثیر گذاشتند. توصیف این تأثیرات را از زبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز 17 خرداد ماه سال جاری بشنوید.
این تحریم مثل یک بیماری میمونه که اولش طرف یه کوچولو تب میکنه، میگه نه حالا صبح میریم سر کار، یه تب کوچولو مهم نیست، ادامه پیدا میکنه تا میندازش. وقتی افتاد رفت بیمارستان و دیگه نمیتونه تکون بخوره، حالا بیا با چه مصیبتی باید اینه درستش کنی به جای اول برگردونی.
از سوزان ملونی از محققان ارشد مؤسسه بروکینگز و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران از انقلاب تا کنون میپرسم که در کدام دور از تاریخ انقلاب ایران اقتصاد ایران با چنین افولی روبرو بوده است؟
Well, I think the closest parallel to what we've seen over the course of the past couple of years is the imposition of sanctions.
فکر می‌کنم مشابه تحریم‌های کنونی تحریم‌هایی باشند که ایالات متحده پس از اشغال سفارت آمریکا در آبان سال 58 در تهران وضع کرد که بعدتر تأثیر این تحریم‌ها با هجوم عراق تشدید شد. پس احتمالاً تنها آن دوره مشابه الان باشد، که البته آن تحریم‌ها تنها تحریم‌های آمریکا بود و در دی ماه سال 59 لغو شد. ما تنها تحریم‌های مربوط به خرید اسلحه باقی ماند و اقتصاد ایران پس از آن دوباره شکوفا شد. تحریم‌های این دوره جدید از نظر گستردگی و میزان مشارکت جامعه جهانی اهمیت دارد.
اما تحریم‌های کنگره شامل چه حوزه‌ها و بخش‌هایی می‌شدند؟ کنس کاتسمن از اعضای اتاق فکر کنگره آمریکا و پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه این موارد را چنین برمی‌شمارد.
Oil exports and basically Iran's ability to export petrochemicals and other.
صادرات نفتی و اساساً توانایی ایران برای صدور هر گونه فرآورده پتروشیمی، واردات ابزار و خدمات بخش انرژی، بخش بانکی، بخش صنعت، کشتیرانی، بیمه‌های کشتیرانی و تولید ماشین‌آلات، همه اینها تحریم‌های سنگینی رو متوجه شرکت‌های خارجی می‌کنه.
تحریم‌های نفت و گاز ایران سبب شد تا درآمد ایران از محل فروش محصولات نفتی از 100 میلیارد دلار در سال 89 تا 35 میلیارد دلار در سال 91 تغییر یابد و ایران مجبور شد تا حدود 40 میلیون بشکه نفت را در تانکرهایش در خلیج فارس ذخیره کند و در نهایت این تحریم‌ها سبب شد تا در فاصله زمستان سال 90 تا زمستان سال 92 واحد پولی ایران 56% افت ارزش یابد و بیش از نیمی از ارزش خود را از دست بدهد. تحریم‌های مربوط به تولید اتومبیل نیز در افول اقتصاد ایران تأثیر بسزایی داشت و تولید خودرو بین سال‌های 89 تا 91 60% افت پیدا کرد. تمامی این آمار ارائه شده بر اساس گزارش‌های کنگره از تأثیرات تحریم‌ها تنظیم شده است. اما تحریم بانکی ایران مشکلات تحریم‌های نفتی را دوچندان می‌کرد. ایران حتی نمی‌توانست پول حاصل از فروش نفت را از شبکه‌های بانکی دریافت کند و از این رو به مبادله پایاپای و دریافت محصول به جای پول روی آورد. حتی در تحریم‌های کنگره موردی است که ارز احتیاطی را هم ممنوع می‌کند و به این ترتیب ایران عاجز از دریافت هر گونه واحد پولی دیگری می‌شود. مهرداد امادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، تحریم‌های بانکی ایران و راهکارهای ایران برای دور زدن این تحریم‌ها را چنین ارزیابی می‌کند.
در پنجره زمانی 2005-2008 ما می‌بینیم که این برمی‌گرده به دوره ریاست جمهور آقای بوش، که این نگاه پیدا شد که بانک‌های ایران خیلی شکننده هستند از نظر توان مقاومت در مقابل تحریم‌ها، و واقعا اینطور بود در اون زمان بودن بانک‌ها. و در این راستا ما می‌بینیم که خزانه‌داری آمریکا خیلی تونست که هزینه‌های تجارت خارجی و انتقال پول رو برای سیستم بانک ایران بالا ببره. اگر نگاه بکنیم از پایان 2006، آغاز 2007 تا 2012-2013، چیزی که می‌بینیم اینه که سیستم بانک ایران دچار یک تحول برای افزایش انعطاف در مقابل محدودیت‌های خارجی، در این حال افزایش توان برای استفاده از کانال‌های غیر ایرانی و واسطه‌های غیر ایرانی برای انجام فعالیت‌های بانکی خودش بود. در این راستا ما می‌بینیم سه کانال عمده که استفاده شد. یکی تشکیل بانک‌های خصوصی بود در خارج از کشور، کانال دوم استفاده از پرداخت‌های نقدی بود که اینم با بانک‌های وابسته به ایران خارج از کشور شروع کردن به استفاده از پول نقد، و سوم استفاده از فلزات بهادار، فلزات با ارزش بود برای پرداخت‌های بانک.
در تمامی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عنوان می‌شد که تحریم‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشته است، و آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران نیز بارها در سخنرانی‌هایش به پابرجایی و تداوم جمهوری اسلامی در برابر رژیم تحریم ها اشاره می کرد. آیت الله خامنه ای در 14 بهمن سال 90:
تحریم های فلج کننده، تحریم های دردآور، گفتن تحریم ها رو می خواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی. حالا در قضیه هسته ای بهانه‌شون اینه، ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد، نتیجه اینه.
آیت الله خامنه ای در 14 خرداد سال 93:
محاصره اقتصادی را در اعلی درجه ممکن و بدون سابقه به کار برده است، اما در مقابل جمهوری اسلامی در برابر این همه هجمه و این همه مخالفت خشن و بی‌ملاحظه هم از بین نرفت، هم دچار محافظه‌کاری نشد.
با آیت الله خامنه‌ای در 20 فروردین ماه سال جاری:
میگن ما تحریم کردیم، ایران مجبور شد بیاد پای میز مذاکره. نه، مذاکره ما قبلا هم اعلان کردیم، قبل از این حرفا ما گفتیم درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم. این معناش این نیست که این ملت مستعصل شده است، ابدا.
با این همه، آنطور که حسن روحانی در خرداد ماه امسال میگوید:
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، ها مسئله محیط زیست حل بشه.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، با پوزش از شما مجبوریم گزارش رو فعلا قطع کنیم و بریم و بشنویم صدای جان مک‌کین، سناتور جمهوری خواه از ایالت آریزونا را در صحنه علنی سنای آمریکا.
که می باید پیمان باشه و هیچ کارشناس قانون اساسی چه لیبرال باشه چه غیر اون معتقده که این میباید یک پیمان باشه با اهمیت بسیار بالایی، اما ما داریم به اصطلاح به اون توافق میگیم. اما هم قطاران دموکرات ما که دارن به نفع این توافق رای میدن، به اونا بگم که رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده میتونه این رو رد بکنه، این توافق رو رد بکنه، نادیده بگیره، زیرا که طبق قانون اساسی عمل نشد و سنا به اون رأی نداده. بنابراین در کوتاه مدت باید بگم ظاهرا رئیس جمهوری و اطرافیانش موفق شدند، اما در بلند مدت این باعث یک تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده خواهد بود. من این خطاب به هم‌قطارانم هستم. این توافق ما داریم راجعش صحبت میکنیم و کاستی های اون رو اونجوری که من میبینم، مهم اینه که ایالات رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده طوری صحبت میکنن الان یک خلأ ایجاد شده. الان خلایی ایجاد نشده. نمیتونین اینو یک توافق بدونین مگر اینکه نگاه نکنین به اینکه آنچه که دارد الان در جهان میگذره. هر کی کارشناس امنیت ملی مانند هنری کیسینجر، مدلن آلبرایت، برنت سکوکرافت و دیگران هیچگاه در زمان آنقدر که اکنون هرج و مرج هست هیچ زمان دیگه وجود نداشت نبوده. این احتیاج به اطلاعات محرمانه و بررسی زیادی نداره، کافیه که تلویزیون رو نگاه کنین. رئیس بخش آوارگان سازمان ملل گفته که در هیچ زمانی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون تا این حد آواره وجود نداشته. الان تلویزیون روشن کنین میبینید این آوارگان رو که از کشورشون فرار کردن به خاطر اون ستم و نسل کشی که بشار اسد داره مرتکب میشه. بدون این نمیشه. و بعضی ها توی رسانه ها و بعضی هم توی از همقطاران لیبرال من این طوری وانمود میکنن که انگار یک بلای طبیعی هست، اتفاق میافته همینطوری. نه خیر، اینطور نیست، همینجوری اتفاق نمیافته و الزامی هم نداشت که چنین اتفاق بیافته. این مسئله آوارگان حاصل عملکرد سیاست خارجی مستقیم ایالات متحده هست. این رئیس جمهوری آمریکاست که حرف شورای امنیت ملی خودش رو رد کرد وقتی که اون شورا گفتش که بیایید نیرو بدیم، آزمایش بدیم، آموزش بدیم به مخالفان بشار اسد. رئیس جمهوری آمریکا گفتش که به جهان گفت بشار اسد خط قرمز رو رد کرده و ما تلافی خواهیم کرد. اما البته بعد شنیدیم که رئیس جمهوری تصمیم گرفت که تلافی نکنه. من الان به هم قطارانم میگم نمیشه بیش از این روی این تأثیر رئیس جمهوری آمریکا تاکید گذاشت که هشدار داد به بشار اسد. به او گفتش که ما اگر خط قرمز رو او ازش بگذره ما تلافی میکنیم و این کار رو نکرد. جتای ما آماده بودن اما بعد از CNN فهمیدیم که نه، اینطور نیست که یه دفعه میبینیم سعودیه دارن میرن مسکو. این میبینیم این برای بار اول میبینیم که سعودیه دارن تجهیزات روس میخرن. آیا این برای شما تعجب آور نیست که عربستان، امارات متحده و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس تصمیم گرفتن که خودشون دخالت بکنن در یمن علیه حوثی ها که ایران از اونها حمایت میکنه، به اونها آموزش میده، به اونها تجهیزات میده؟ نه، اینا اتفاقی نیست، اینا اتفاقی رخ نداده. اکنون میبینیم کشوری به نام سوریه میبینیم که بیش از 230,000 نفرشون کشته شده، میلیون ها نفرشون وضعیت پناهندگی دارن، فراری هستن و در دیگران در کشورهای کوچک و بزرگ مانند اردن و دیگران. امروز من به این همقطاران میگم که امروز کودکان سوری بیشتر در لبنان هستند تا اینکه در خود تا لبنانی در مدارس لبنان. چطور میشه ثبات رو حفظ کرد؟ و همه اینها هیچ الزامی نداشت این مسائل رخ بده. رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت که همه نیروهای رزمی ما رو از عراق خارج کنه. درست اون موقع بگه که آره ما داریم یک عراق آزاد سعادتمند رو ترک میکنیم. کسی این حرف رو باور میکنه؟ در حالی که بسیاری از ما مخالفت کردیم با این تصمیم. هر کی هم بگه نه من دارم میگم دروغ گفته. لنزی گراهام، جان مکین در بغداد بودیم وقتی که مالکی گفت که خیلی خوب من نیرو اینجا نگه می‌دارم، میپذیرم، نیروی آمریکایی میپذیرم، اما چه تعدادی با چه مأموریتی؟ اون جواب دولت ما هیچ وقت جواب نداد تا اینکه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به کمیته خدمات نیروهای مسلح گفت که 3500 نیرو خواهد بود و او گفتش که رقم دیگری بود بیشتر، اما 3500 نفر شده. اکنون با بزرگترین بحران انسانی مواجه هستیم از زمان جنگ جهانی دوم، یعنی در 70 سال گذشته. و
شنونده سخنان جان مک‌کین، سناتور جمهوری خواه در نشست بررسی توافق هسته‌ای با ایران هستید.
می‌سوزه، آیا کسی تصویر اون کودک رو در کنار آب دید؟ هیچ لزومی نداشت چنین چیزی اتفاق بیفته، برای اینکه این دولت و این دولت و اطرافیان او حاضر نشدن رهبری آمریکا رو اعمال بکنن. ما حاضر نشدیم که آموزش و تجهیزات به ارتش آزاد سوریه بدیم. دولت، حرف وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعاتی خودش رو رد کرد. همه میدونن این سه نفر پیشنهادشون این بود که تسلیحات به ارتش آزاد سوریه بدهن. اون موقع وضعیت بشار اسد بسیار بد بود. حالا چرا پس با ایران؟ همین ایرانیایی که ما الان باشون توافق کردیم 5000 نیروی حزب الله رو آوردن تو سوریه. سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، ده ها هزار که مسئول کشته شدن، ده ها هزار نفره که بعضی و بعد مسئول انداختن بمب های بشکه‌ای. میدونین بمب بشکه‌ای چیه؟ آره، درست، یک استوانه بزرگ پر از مواد منفجره. این وقتی میفته خیلی یک منطقه وسیعی رو تحت شعاع خودش قرار میده و یک سلاح بسیار بسیار بدیه. کی اینا رو به بشار اسد داد؟ ایرانی ها هستن که این کار رو دارن میکنن. این ایرانی ها هستن که دارن شبه نظامی ها در بغداد رو مسلح میکنن. این ایرانی ها هستن که حوثی ها رو حمایت میکنن، که الان بخش عمده ای از یمن رو تحت کنترل گرفتن و میتونستن حتی کل شو در اختیار داشته باشن اگر ما کاری نمی کردیم. اما سعودی ها وارد شدن، چون ببینین یمن کجاست؟ عربستان نمیتونست ببینه که یمن تحت کنترل ایران باشه. خب حالا به اینجا رسیدیم. اکنون اخبار چند روز گذشته اینه که روس‌ها اکنون دارن پایگاه نظامی یا یک پایگاه نظامی و مستقر کردن نیروهای بسیار زیادی در سوریه رو شروع کردن. چرا؟ برای اینکه باید بتونن پشت بشار اسد بایستن و این دولت ما که شدیداً داره اشتباه میکنه، دوچار توهم شده، فکر میکنه فقط میتونه داعش رو هدف قرار بده و نه ماشین کشتار اسد رو. دوستان من،